arzul, dardele manii, gânge arzul, dardele manii, dardele ancol nam just juie to, dardele ancol nam just juie to, jone 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 as hame jone, vidi shabe nam vardi suie to.
تو تو اومدم دم نگاه من
آرزو در دل منی گنج آرزو در دل منی در دلم کنم جستجوی تو در دلم کنم جستجوی تو جان 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 از همه جهان میکشم دلم بر سوی تو
از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه با برنامه رواق تماشا در خدمتتون هستیم. فصل نخست و یک ساعت ابتدایی برنامه رو پشت سر گذاشتیم. آنچه که در رواق تماشای امشب شنیدنی میشه بررسی اصناف ضرر دیده در حوزه گردشگری و چشمانداز طرح تعطیلات تابستانی برای جبران آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا در کشورمون خاصه در حوزه گردشگری است. در فصل نخست با جناب آقایان شادمهر کاظمی رئیس ستاد گردشگری تهران و جناب آقای عباس بیدگلی مدیر اجرایی جامعه هتلداران ایران گپ و گفتی مبسوط داشتیم و همینک دو مهمان عالی مقام دیگر از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند، جناب دکتر محمد رضا بستانی از اساتید حوزه گردشگری و از اعضای هیئت علمی دانشگاه و جناب آقای ابراهیم ایران دوست مدیر عامل مجموعه رستوران‌های غذای سالم. جناب بستانی سلام، شبتون بخیر باشه، خوش اومدید به رواق تماشا.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، مهمان عزیز برنامه‌تون و همه همکاران محترمتون. اعیاد گذشته و حال رو هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون تبریک عرض.
سپاس از مهرتون جناب ایران دوست، شبتون به میل، خوش اومدید به رواق تماشا.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم نسبت به مجریان خوب برنامه رادیو گفتگو و حضار محترم و شنوندگان عزیز.
بزرگوارید و عزیز، با اجازه جناب ایران دوست بحث رو با جناب دکتر بستانی آغاز بکنیم. جناب بستانی، ما پیشتر افتخار داشتیم در چندین برنامه رواق تماشا به شکل حضوری در خدمتتون باشیم و حال این مبحث قرنطینه خانگی و خب رعایت فاصله اجتماعی و همه موارد سعادت دیدار شما رو محروم کردم و خوش سعادتیم که از خطوط ارتباطی با شما همراه هستیم. یکی از وجوه مميز گفتگو با شما جناب دکتر بستانی بحث دقت شما در آمار و ارقام هست. خیلی زوده که بخوایم راجع به آمار دقیق صحبت بکنیم درباره ضررهایی که ویروس کرونا در تمامی بخش‌های گردشگری کشورمون داشتن، ولی آنچه که به شکل تخمینی و با رویکرد شما میتونیم بهش اشاره بکنیم، با چه دست آسیب‌هایی و با چه عدد و ارقامی مواجه هستیم؟ من باب مثال عرض می‌کنم، در گفتگو با دوستان پیشین یعنی جناب آقای کاظمی و آقای بیدگلی به نکاتی مثل تعدیل شدن تقریبا یا بیکار شدن 2500 نیروی راهنمای گردشگری و بحث کسر سفر فقط در استان تهران از 2.5 میلیون سفر در نوروز سال گذشته به چیزی نزدیک به 0% در نوروز امسال و عدد و رقمی در همین مایه و همچنین ضریب اشغال 5% هتل ها در سراسر کشورمون. اعداد رو از زبان شما بشنویم.
ابتدا هم باید عرض کنم خدمتتون که این مسئله رو باید از دو تا منظر قابل بررسی هست.
تمام کنم بفرمایید.
یکی منظر عرضه کنندگان هست و یکی متقاضیان. در بخش عرضه کنندگان، همونطور که قبلا هم من تاکید داشتم، صنعت گردشگری رو همیشه باید از زیر چرخه صنعت گردشگری دید.
بله.
یعنی بحث تبلیغات و بازاریابی، سیستم حمل و نقل، اقامتگاه‌ها، جاذبه و سیستم ارقی و اشرفه. بر حسب دستور هیئت محترم دولت، من هم به قرنطینه خانگی پیوستم این 40 روز گذشته رو و فرصتی شد برای اینی که بتونم با عزیزانی که در این صنعت فعال هستن، در حوزه دانشگاهی فعال هستن، یک گپ و گفتی داشته باشم. نسبت به سال 98 اگر بخوایم مد نظر قرار بدیم، در عرصه تبلیغات و بازاریابی ما 80% ریزش درخواست داشتیم. یعنی ما نسبت به های سیزن یا فصل پررونق گردشگری سال پیش 80% درخواست ها برای تبلیغات مناطق گردشگری از دست دادیم. توی بحث حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی و زمینی چیزی بیش از 90% ریزش رو داریم باش.
بله.
دست پنجه نرم می‌کنیم. اقامتگاه ها رو که عزیزان بزرگوار بهش اشاره داشتن، در حوزه جاذبه ها با اینی که ما آمار دقیق و مبسوط و مدغنی نداشتیم، اما بیش از 91 تا 93% مراجعه به جاذبه های گردشگری در مناطقی که قابلیت آمارگیری داشته و تو سالهای گذشته هم آمارش رو درست اعلام می‌کردن رو ما داشتیم، یعنی 93% کمتر نسبت به سال گذشته درخواست برای بازدید از این جاذبه یا درخواست برای استفاده از طول عرض جغرافیایی اون جاذبه با پتانسیل طبیعی داشتیم. توی سیستم غذا و نوشابه به علت گستردگی مدل‌های رستوران‌ها و ارائه دهنده اغذیه و اشربه‌ها هنوز دارای آمار دقیقی نیستیم.
و همه این عدد رقم ها رو وقتی جمع بکنیم با چه حد یا چه وسعتی از آسیب ها به ویژه در زمینه مالی برای صنایع مختلف مرتبط با حوزه گردشگری مواجهیم جناب دکتر؟
بهتره که این دیدو اینجوری پیش ببریم که ما سال گذشته هم به علت آسیب های طبیعی که از ابتدای سال با ما همراه بود یه پیش زمینه ای برای شکست بزرگ در صنعت گردشگری رو متصور می شدیم. همه امیدها به این بود که امسال توی عید و توی این فصل پررونق بتونیم بخش عظیمی از اون ریزش های سال گذشته رو جبران بکنیم.
بله.
خیلی از سرمایه ها به سمت این ایدئولوژی و ایده پردازی برای عید امسال رفته بود که همش متاسفانه از بین رفت و نابود شد. اگر بخوایم یه حاصل تجمیع اوغلایی این اعداد و ارقام رو اعلام بکنیم، بیش از 90% از صنعت گردشگری در بخش عرضه کنندگان به صورت کلی نابود شده.
بله. خب جناب ایران دوست عزیز، در از این چهار بودی که جناب دکتر بستانی اشاره کردن، یعنی بحث تبلیغات بازاریابی، حمل و نقل و جاذبه های گردشگری، عدد و رقم ها اشاره شد و فرمودن که در بخش اغذیه و اشربه هنوز آمار دقیقی به دلیل تنوع نوع ارائه محصولات خوراکی و نوشیدنی ارائه نشده. با توجه به تخصص شما، یعنی به عنوان مدیر عامل مجموعه رستوران های غذای سالم، شما میتونید عدد و رقمی به ما درباره خسارت های وارد شده در این حوزه ارائه بدید؟
همونجوری که همگان مطلع هستن و مسئولین وزارت بهداشت مردم توصیه کردن، برای پیشگیری از ویروس کرونا و بیماری های واگیردار ویروس دار به مردم توصیه شده که حتی مقدور از غذاهای بیرون از خونه استفاده نکنن یا از غذاهایی که واقعا به سلامت و کیفیتش اطمینان و اطلاع کامل دارن استفاده کنن.
بله دقیقا.
همین امر باعث شده که متاسفانه مردم اقبال نکنن، استفاده نکنن و این صنعت متاسفانه با رکود و تعطیلی کامل روبرو شده و بسیاری از رستوران ها اینها تعطیل شدن، یه مدتی ادامه دادن، دیدن مردم مراجعه نمی کنن و آمار و ارقام دقیقی هم دکتر فرمودن وجود نداره، ولی اینها وقتی که غذاشون رو عرضه کردن دیدن خریدار و مشتری نداره، اینها ناچار به تعطیلی و بستن شدن و خیلی از اینها اجاره ای هستن، اجاره های سنگین دارن،
کاملا
هزینه های پرسنلی بسیار بالایی دارن که اینها قادر به تحمل این هزینه و زیان و شکست نیستن و ناچار به تعطیلی شدن. حاکمیت به نظر من و دولت موظفه که برای اینکه این صنعت رو از نابودی جلوگیری بکنه و اجازه نده که یکی از صنایعی که واقعا مردم یکی از تفریحات سالمشون سفر، اغذیه، اطعمه و اشربه و تفریح است که به خصوص تو ایرانی ها این از درصد بسیار بالایی برخورداره و مردم بتونن بعد از این استفاده، بعد از این برطرف شدن بیماری به اینها مراجعه کنن و برای اینکه جلوی زیان قبلی اینها گرفته بشه، به نظر من باید سوبسید به این تولید کننده ها، رستورانداران، مراکزی که اغذیه و اشربه عرضه می کنن، سوبسید به اینها داده بشه، معافیت های مالیاتی برای اینها عرضه بشه، وام های بلند مدت به اینها داده بشه با بهره های کم تا اینها بتونن جبران زیان های گذشته خودشونو بکنن و بتونن سرپا بشن. غذاهای ایرانی خوشبختانه از حکمت درمانی برخوردار هست.
بله.
صرف نظر از این که غذا یکی از لذت‌هایی است که انسان استفاده میکنه و نیاز جسمیش رو برطرف میکنه، غذاهای ایرانی پشتش هم از حکمت طبی و تغذیه سالم برخوردار هست و این غذاها میتونه سیستم ایمنی و دفاعی بدن رو بالا بیاره.
درسته.
بعد از این که کرونا رو ما انشالله پشت سر گذاشتیم، مردم با استفاده از غذاهای سالم ایرانی سیستم ایمنی و دفاعی بدنشون رو بتونن بالا بیارن که در مقابل ویروس رو احتمالاً بیماری های بعدی بتونن مقاومت بیشتری داشته.
درسته. جناب ایران دوست، از زبان دو مهمان پیشین متاسفانه البته این خبر رو شنیدیم که مجموعی از آژانس ها هتل ها به دلیل همین آسیب ها یا زیان های مالی که شما هم در بخش فعالیت همکارانتون یعنی در حوزه اطعمه و اشربه بهش اشاره داشتید، مجبور به تعدیل نیرو بودن و یا حداقل حقوق اونها رو به شکل نیمه پرداخت کردن. آیا بین همکاران شما هم شاهد به دلیل همین تعطیلی های گسترده‌ای که اشاره داشتی شاهد طرح تعدیل نیرو یا معرفی کارمندان برای گرفتن بیمه دوران بیکاری و یا حالا نیمه پرداخت شدن حقوق بودیم یا خیر؟
بله هستش و من بسیار خودم شاهد هستم، میبینم همکاران اینها واقعا گرفتار هستن و دچار مشکلات شدید هستن. از کردم خیلی از اینها محلهاشون اجاره‌ای هست، اجاره‌های سنگین باید بدن و وقتی که درآمد نداشته باشن خب اینا 10 روز 20 روز یک ماه بتونن دوام بیارن، بعد از یک ماه واقعا توانایی ادامه کار رو ندارن و ناچارن علی رغم میل باطنیشون اینا تعدیل نیرو بکنن، نیروهاشون رو کاهش بدن یا ببندن. متاسفانه ما دستالی وقتی که تو شهر گشت و گذاری میکنید میبینید که بسیاری از اینا تعطیل هست.
بله فهمشتون متینه
و اینا چاره‌ای ندارن جز اینکه ببندن تا بتونن حداقل برای یه مدت ولو 2-3 ماه انشالله که امیدواریم بیشتر این بیماری طول نکشه ولی که کم بشه
انشالله.
بتونن بعد از این گذشت این مدت حداقل برای ایام تابستان و گرمی هوا که این ویروس کمتر در هوای گرم میتونه ادامه پیدا بکنه توی تابستان بتونن جبران زیان گذشتهشونه بکنن و اینا دو مرتبه سرپا بشن.
بله جناب دکتر بستانی، از دیگر مزیت‌های هم کلامی با شما که خب من قصه به عنوان یک شنونده و در مقام یک دانشجو پذیرنده دانش شما بودم، تأکیدتون بر مبحث زیر ساخت‌ها بوده. با دوستان در گفتگوی پیشینم به این نکته اشاره شد، به شخص جواب شاید متقری نتونستم در بیارم و اون هم بحث مدیریت بحران هستش. تردیدی در این مسئله دکتر وجود نداره که مواجهه تمام جهان نه فقط کشور ما، بیش از 28 کشور جهان درگیر این ویروس هستند و خب با ابعاد وسیعی که داشتن بسیار روی رو متحیر کرده، ولی به هر حال ما برای مواجهه با بحران ها در تمامی صنایع از جمله صنعت گردشگری به هر حال باید یک پیش مقدمه ای رو داشته باشیم. در فرمایش ابتدایی شما به مبحث سیل ایام نوروز سال 98 هم در حقیقت اشاره شد. من پرسش مستقیمم به این شکل خواهد بود که آیا در تمامی بخش های گردشگریمون حداقل یک نقشه ابتدایی، یک پایلوتی برای بحرانی وجود داشته که حالا وقتی با یک همچین بحران عظیم مواجه هستی فقط بتونیم اون رو توسعه بدیم، یعنی به قول معروف گفتنی منتظر نباشیم خدای نکرده خسرانی ضرری بر ما حائل بشه و تازه به فکر بیافتیم که خب حالا باید چه بکنیم؟
یکی از اتفاقاتی که توی دنیا بحران خیلی بزرگی رو ایجاد کرد، یعنی بزرگترین بحرانی که دنیا تا الان به خودش دیده بود، جنگ جهانی اول و دوم.
بله.
که گسترش ویروس کرونا و درگیری که برای کشورها به وجود آورده اصلا قابل مقایسه با جنگ جهانی، یعنی ما تو جنگ جهانی با اینی که 50 60 میلیون نفر آدم رو از دست دادیم باز این همه همه‌گیری در دنیا نمی‌دیدیم،
درسته
صنایع رو نمی‌دیدیم و حتی بعضی از کشورها سوء استفاده کردن و خودشون رو قوی کردن. پس ما با یک پدیده جهان شمول غیر قابل پیش بینی و غیر قابل مقابله روبرو شدیم. حتی کشوری که ما همیشه برای تکنولوژی و برای عقل و خرد مثال می‌زدیم به نام ژاپن هم 1/4 از بودجه خودش رو از دست داد. ژاپن در سال گذشته 33 میلیون نفر گردشگر چینی رو پذیرایی کرده بود که 1/4 بودجه خودش رو تامین می‌داد و تامین می‌کرد و امسال این 33 میلیون نفر رو از دست داد. یعنی کشوری مثل ژاپن هم اینقدر خسارت دید و دارای خسران شد.
بله.
و الان هر گونه تصمیمی که دولت بخواد بگیره و هر گونه اتفاقی که بخواد بیفته، هر گونه پیشنهادی که بخواد بشه، وارد کانال آزمون و خطا میشه. چون تا الان قبلا اتفاقی نیفتاده که ما بخوایم همتراز قرار بدیم. اما با توجه به تجربیات کشورهای توسعه یافته تر و با توجه به کشورهایی که از خرد استفاده می کنن می شد یک اتفاقی مثل صندوق ذخیره ارزی برای صنعت گردشگری راه بیفته. من می خوام اینجوری بحث رو ادامه بدم. که توی صنعت گردشگری که نه، تو تمام صنایعی که توی ایران رونق میپذیرن یه اتفاق میفته به نام تب سمتی. تب سمتی اینجوریه که توی یه برهه از زمان شما دیدید که تعداد فست‌فودها چندین برابر شد.
بله بله.
توی یه برهه از زمان شما شاهد بودید که تعداد فروشنده های عطر چند ده برابر شد. این تب دوچار رشته گردشگری، حوزه گردشگری و صنعت گردشگری هم شده بود. افرادی که دانش کمی داشتن، تجربه کمی داشتن و صرفا با سرمایه های اندک شروع کرده بودن به راه اندازی اقامتگاه‌های بومگردی که یه بار بحثشو با هم تو برنامه پیش بردیم.
دقیقاً.
شروع کرده بودن به ارائه دهندگان جاذبه‌های طبیعی، وارد حوزه‌های مختلف 23 گانه رشته گردشگری شده بودن و اینا الان دارن تصفیه میشن. مطمئناً ما هر گونه راهکاری رو بخوایم به وجود بیاریم در هر حوزه‌ای که بخوایم صحبت بکنیم، افرادی که دارای تجربه بیشتری هستن، توان ارائه بیشتری هستن، نیروی انسانی قوی تری هستن، محکوم به ایستادگی و مابقی محکوم به تصفیه شدنن. تو حوزه‌های مختلف گردشگری اونجوری که ما تو این 30 چند روز داریم آنالیز میکنیم، داریم پیگیری میکنیم و داریم پیشش میبریم، هیچ گونه از مدل‌های مدیریت بحران نمیتونسته به داد رشته و صنعت گردشگری برسه.
درسته.
چون صنعت گردشگری با آداب و رسوم و فرهنگ و سنن و اون آستانه تحمل انسان‌ها سر و کار داره و وقتی یه وجه اصلیش که اون انسان هست ازش گرفته بشه و در نهایت بخواد به یه بعد مجازی کشیده بشه، مطمئناً بیش از 70-80% از توان ارائه خودش رو از دست میده. نهایت مدیریتی که موزه های بزرگ دنیا مثل موزه لوف تونست ارائه بده برگزاری تورای مجازی لایو و زنده بود.
دقیقا.
یعنی این تونست فقط اون رو نگه داره، یعنی خودش رو با تبلیغات محوری، خودش رو با ارائه تورای مجازی فقط سرپا نگه داره. پس نمیشه، اولا که نمیشه دنبال مقصر بود، نمیشه الان یه نفر رو پیدا کرد که بگیم خب شما به عنوان یک هویت، به عنوان یک جایگاه، به عنوان یک فرد بیا مسئولیت این بحران رو به عهده بگیر و حالا بیا پاسخ بده که چرا. چون وقتی که ما میخواییم بگیم که قرنطینه باید بشن، فاصله گذاری اجتماعی باید بشه، هیچ گونه مدیریت بحرانی نمیتونه به اون جاذبه پول برسونه. چون تا اون جاذبه، تا اون زیرساختای گردشگری توسط انسان‌ها تجربه نشه، توسط انسان‌ها مورد استفاده قرار نگیره،
بله،
نمیتونه درآمدزایی داشته باشه.
بسیارم عالی. جناب ایران دوست، فعالیت شما و همکارانتون یعنی در بحث رستوران ها در کنار تمام حساسیت هایی که داره، شاید یکی از اصلی ترین حساسیت هاش به مواد اولیه شما برمیگرده، مثل گوشت، مرغ و سبزیجات که خب حد اکثر بازه زمانی 48 تا 72 ساعت برای تازه موندن اونها رو شامل میشه. جناب دکتر بستانی به تجربه جهانی اشاره کردن در طی این ایام، به ویژه با فراگیری شیوع ویروس کرونا و تاکید کادر درمان و پزشکان نسبت به مصرف غذاهایی که دارای تازگی و میشه گفت بهره برداری طبیعی و نه غذاهای تراریخته از یک سو و از سوی دیگه منابع بالای ویتامینی بوده، برخی از شرکت‌های بزرگ غذای سالم در جهان به شکل مستقیم کشور فرانسه و کشور آلمان رو مثال میزنم، قراردادهایی رو با بیمارستان‌ها و یا اقامتگاه‌هایی که در حقیقت بیماران مبتلا شده به کرونا رو میزبانی میکردن، در حقیقت منعقد کردن برای اینکه هم صنعت اونها دچار رکود مطلق و یا شکست مطلق نشه و از سوی دیگه با پاسخی باشه در راستای صحبت‌های کادر درمان، پزشکان و پرستاران. چنین پیشنهادی از سوی شما و همکارتون به ویژه رستوران غذاهای سالم با مراکز درمانی و یا اقامتگاه‌هایی که بیماران کرونا رو نگه می‌دارن داده شده یا اصلا در دستور کار چنین مسئله‌ای قرار نداشته؟
متاسفانه همون جوری که اشاره کردید، کشورها با تمهیداتی که در نظر گرفتن با عرضه مواد سالم و تازه، در حقیقت همون پیش فرض غذای سالم اینه که ما از محصولات تراریخته استفاده نکنیم،
بله،
محصولات فریز شده حداقل با تاریخ انجماد طولانی استفاده نشه.
درسته.
و هرچی غذا تازه تر باشه و سالم تر باشه، این باعث میشه که اساساً مردممون سیستم ایمنی و دفاعی بدنشون بالا بیاد و وقتی که سیستم ایمنی و دفاعی بدن بالا آمد، طبیعتاً بدن مقاومتش بیشتر میشه. وقتی بدن مقاومتش بیشتر شد، این طبیعی است که بهتر میتونه نه در مقابل امروز کرونا، شاید دو سال دیگه جنس دیگه‌ای بخواد به بشریت حمله بکنه، این به اصطلاح پیشبینی‌های لازم شده. متاسفانه در کشور ما این اتفاق نیفتاده و چقدر خوب بود که به عنوان متولی حداقل از مرکزی از منبعی اینها حمایت می‌شدند، به اینها پیشنهاد می‌شد که آقا شما به جای اینکه بیاید تعطیل کنید کارگرانتون رو اخراج کنید، بیاید همین مواد سالم خودتون رو به صورت تازه عرضه بکنید و با حداقل درصد سود کمتر بتونید هم خدمت به مردم بکنید و حتی به همجور که فرمودید به بیمارستان ها و بیماران و کادر درمانی بکنید. متاسفانه این اتفاق نیفتاده و کشور ما این پیشبینی های لازم رو نداره و به موقع نکرده و نمیتونه، نه که نمیتونه بکنه، واقعا باید این اتفاق همجور که دکتر فرمودن باید این اتفاق بیفته که اگر ما بعدا دچار معضل دیگه شدیم الان زانوی غم به بغل نگیریم که الان چه باید بکنیم.
خب حالا جناب ایرانی، پیشنهاد از سوی مسئولان نبوده، خودتون یا همکارانتون این پیشنهاد رو به مسئولان بالادستی یا به ویژه بدنه دولت یا بخش وزارت بهداشت درمان میتونستید ارائه بدید، یا فکر میکنید که نه حتما باید از سوی مسئولان این پیشنهاد به شما و همکارانتون ارائه میشد؟
ببینید این رابطه دو طرفه.
بله،
الان به علت اینکه قرنطینه هستن، مردم خیلی ها سر کارهاشون نیستن و نمیتونن این ارتباطات ایجاد شه، شما الان مسئولین درمانی هم اگر مراجعه بکنید من فکر میکنم که بگن آقا الان اولویت اول ما الان درمان از بردوتون بیماران هستش و ما خیلی فرصت نداریم که بیایم راجع به این مسائل بخوایم صحبت کنیم. ولی به نظر من در کنار اون کار درمانی، عرضه غذای سالم، عرضه غذای تازه و ارگانیک و غیر تراریخته خیلی میتونه کمک کنه به هم کارت درمانی و هم بیماران درگیر و مبتلا به این کار. متاسفانه تا اونجا که من اطلاع دارم این اتفاق
نیفتاده. جناب دکتر بستان، اگر بخواهیم بسنجیم آنچه که به شکل خاص فقط درباره حوزه گردشگری کشورمون صحبت میکنم، اگر بخواهیم بسنجیم شیوه برخورد و واکنش از مسئولان گرفته تا بدنه فعالان در بخش خصوصی یا دولتی که خب قطعا بیش از 80% فعالیت گردشگری کشور و یا شاید بیشتر بر گرده بخش خصوصی هست، آنچه که در کشور ما اتفاق افتاده و آنچه که در کشورهای توسعه یافته تر طبق فرمان شما به وقوع پیوسته، آیا میتونیم بگیم که در طی همین بازه از اول اسفند ماه تا به امروز تونستین یک کارنامه قابل قبولی ارائه بدین؟
تفاوتی بین کشور ما و کشورهای دیگه در این زمینه وجود نداره از نظر من، و اون چیزی که نمایان هست همه اومدن اولویت‌های کاری خودشون رو، مسئولان اومدن اولویت‌های تصمیم‌گیری خودشون رو از روی صنعت گردشگری، چون اسم تفریح، تفنن و نحوه گذران اوقات فراغت روش قرار گرفته.
بله.
و هنوز به دید یک صنعت درآمدزا، صنعت جایگزین برای نفت، صنعت جایگزین برای درآمدهای ارزی کشور روش نخورده، این لیبل رو نداره، اومدن متمایل و متمرکز کردن روی سایر بخش‌ها. یعنی مسئولان اومدن روی بخش بهداشت و درمان، روی بخش واردات کالاهای اساسی، روی بخش انبار آذوقه و خیلی از مسائل دیگه بیشتر آکسان گذاشتن و بیشتر وقت خودشون
بله.
گذاشتن و بخوان اولویت خودشون رو تفریح و تفنن مردم بذارن. و توی سایر نقاط دیگه جهان هم وقتی که ما داریم اخبار رو دنبال میکنیم میبینیم که معمولا تصمیم ها اینجوریه، فقط روی بسته های حمایتی میشه یه ذره اولویت ها رو تغییر داد. من داشتم برنامه رو دنبال میکردم و از فرمایشات مهمان های گذشتتون هم داشتم بهره کامل رو میبردم. اومدن اولویت رو اعلام کردن که مسئولان مثلا یک عددی رو اعلام کردن که قرار این بسته حمایتی باشه و صنعت گردشگری رو چند درصد ازش قرار دادن. این چند درصد هم باز جای شوکه داره. اینی که ما رو پذیرفتن، این حوزه گردشگری رو پذیرفتن، باز جای شکر داره، باز جای
بله. از سبد بسته حمایتی 75,000 میلیارد تومانی 5800 میلیارد تومان که 5% این بودجه میشه به گردشگری اختصاص پیدا کرده.
بازم خوبه، چون اگه تو سالهای گذشته این اتفاق میافتاد من زمان به این سمت کشش پیدا میکنه که شاید اصلا صنعت گردشگری رو داخل نمیدونستن توی صنایع دیگه. اینم باز بارقه امیدی رو برای ما داره باز نگه میداره.